ساعت 15 به وقت ایران. این صدای رادیو فرداست که میشنوید. بازاریان در مرکز شهر تهران تجمع اعتراضی برگزار کردند. نرخ برابری دلار آمریکا در ایران به بیش از 33,000 تومان رسید. و در پی درگیری زندانیان با مأموران، اجرای حکم قطع انگشتان 7 زندانی در زندان اوین به تعویق افتاد. درود بر شما شنوندگان گرامی، رضا جمالی هستم و خوش اومدید به این بخش خبری از رادیو فردا. در پی افزایش بی‌وقفه بهای دلار در ایران، گزارش‌ها از تهران حاکی از برگزاری تجمع اعتراضی بازاریان در سراح امین است. ویدیوهای منتشر شده از این تجمع در شبکه‌های اجتماعی نشان می‌دهد که گروهی از کسبه و مردم در خیابان با سر دادن شعارهای تحت عنوان ببندید ببندید از صاحبان کسب و کار خواستند که به تجمع اعتراضی آنان بپیوندند. در ویدیوهای دیگر ورود موتورسواران نیروی انتظامی به صحنه تجمع برای متفرق کردن معترضان دیده می شود. در همین حال نرخ برابری دلار آمریکا روز یک شنبه در بازار آزاد ارز ایران روند افزایش خود را ادامه داد و به بیش از 33,000 تومان رسید. دلار که روز گذشته رکورد تاریخی خود در مقابل ریال ایران را شکسته بود، به بالاترین سطح در معاملات روز یک شنبه تا 33,200 تومان بالا رفت که نسبت به بهای متوسط روز شنبه بیش از 400 تومان افزایش داشت. روند افزایشی بهای دلار در روز یک شنبه در حالی است که یک مقام پلیس تهران هم روز یک شنبه از بازداشت 31 نفر از سرشاخه های معاملات فردایی خبر داده بود. ریال ایران در مقابل دلار آمریکا از ابتدای سال جاری خورشیدی بیش از 25% ارزش خود را از دست داده و طی 43 سال گذشته هم در مقابل دلار آمریکا بیش از 3,200 برابر کاهش داشته است. در خبر دیگر، بازنشستگان تأمین اجتماعی روز یک شنبه بار دیگر در چند شهر ایران تجمع اعتراضی برگزار کردند. این ششمین تجمع اعتراضی بازنشستگان تأمین اجتماعی در یک هفته گذشته است. این اعتراضات از جمله در اهواز، رشت، اصفهان، بندرعباس، همدان، کرج، اردبیل، عراق و کرمانشاه برگزار و در آن شعارهای علیه مقامات جمهوری اسلامی و از جمله دولت ابراهیم رئیسی سر داده شد. در همین حال به گزارش اتحادیه آزاد کارگران ایران در تهران، ماموران امنیتی با ضرب و شتم و بازداشت چند تن مانع از تجمع بازنشستگان مقابل ساختمان سازمان برنامه و بودجه شدند. تعداد دقیق افراد بازداشت شده مشخص نیست. بازنشستگان در هفته های اخیر در اعتراض به شرایط سخت معیشتی تجمعات اعتراضی زیادی در شهرهای مختلف ایران برگزار کردند. اجرای حکم قطع 4 انگشت دست 7 زندانی که قرار بود بامداد شنبه در زندان اوین اجرا شود به دلیل درگیری شماره‌ای از زندانیان با مأموران یگان زندان به تعویق افتاد. آرش صادقی، فعال مدنی و زندانی سیاسی پیشین، شامگاه شنبه در حساب کاربری خود در توییتر نوشت که این 7 زندانی محبوس در زندان تهران بزرگ برای اجرای حکم به خودروی مخصوص اعزام شده بودند که به دلیل امتناع چند تن از آن دیگر زندانیان و درگیری با مأموران یگان زندان، انتقال آنان برای اجرای حکم به تعویق افتاده و به بندهای خود بازگشتند. آقای صادقی 12 خرداد از انتقال دستگاهی شبیه به گیوتین به زندان اوین در ماه گذشته برای اجرای قطع دست چند زندانی خبر داده بود. اما نرخ برابری دلار همونطور که در آغاز این خبرها آمده بود از 33 هزار تومان در ایران بالاتر رفت. در همین زمینه دقایق پیش با مهرداد سید اسکری، تحلیلگر مسائل اقتصادی در نروژ، گفتگو کردم و درباره چرایی افزایش قیمت ارزهای خارجی در ایران پرسیدم.
چندین نکته در این خصوص وجود داره. یکی این که میزان قیمتی که ما تا هفته پیش داشتیم قیمت فشرده شده ای بود که بسیاری از کارشناسان از 48,000 تومان تا 60,000 تومان قیمت واقعی ارز رو ارزیابی میکردن. یعنی در واقع باید منتظر این میبودیم تا این فنر باز بشه. بخشی از اون قسمت دیگری که باید توضیح داد این هستش که نیاز دولت در خصوص جبران کسری بودجه هست که دلار بخشی از اون هست و سکه طلا بخش دیگه. بخش سوم این افزایش، اقتصاد ایران ترتر شده به واسطه اخبار منفی داخلی یا خارجی که در این خصوص میاد. در نتیجه همه اینها باعث این شد که ما شاهد این افزایش قیمت 1200 تومانی طی این دو سه روزه باشیم و این امر باعث نگرانی های بسیار زیادی شده که اگر بخوایم این رو در کنار اخبار دستگیری تعدادی از فروشندگان سکه فردایی و دستورالعمل های همچون عدم مجوز نگهداری برای 10,000 یورو یا 10,000 دلار خانگی داشته باشیم، نشون دهنده این هست که وضعیت وارد یک فاز
آقای سید عسکری اشاره‌ای داشتین که برخی فعالان بازار قیمت واقعی دلار رو تا حدود 60,000 تومان رو برآورد می‌کنند. بر چه مبنایی به این قیمت 60,000 تومان رسیدند؟
ببینید، دو گروه داریم. گروه اول آمدند 200 قلم کالایی رو افزایش قیمتش رو گرفتن، محاسبه کردن بر اساس قدرت خرید قیمت‌ها رو در داخل ایران درآوردن و گفتن قیمت دلار این نیست. گروه دوم که دسته صرافان بازار هستند، اومدن یک سری کالاهای دیگر علل خصوص خودرو به عنوان مثال قیمت دلاری ماشین پراید رو حساب کردن و بر اساس محاسباتی که داشتن و دیگر شاخصهای بازار اومدن حساب کردن و یک اصطلاحی الان در بازار صرافان دست به دست میچرخد که قیمت واقعی دلار معادل یک کیلو برنج است. یه چیزی هست که الان در بین صرافان میچرخه. این امر باعث این شده بود که از دو هفته پیش که این صحبت ها و قیمت گذاری ها و این بحث ها شروع شده بود، عملا وضعیت روانی فعالان حرفه‌ای بازار ارز رو هم تحریک بکنه و آماده باشند برای این افزایش قیمت. این رو هم میتونیم در کنار اون عوامل قرار بدیم که عملا بازار رو تحریک کرد و ما شاهد افزایش این قیمت ها.
آقای سید عسکری، در این چند روز گذشته شنیدیم که مقامات انتظامی در ایران یه عده‌ای رو دستگیر کردن به اتهام اخلال‌گران بازار. قبلا هم از این کارها کرده بودند. پرسش اینجاست که چقدر این افرادی که حالا بهشون اخلال‌گر میگن و اصلا کلاً دلالی در ایران میتونه اینطور قیمت‌های ارزهای خارجی رو در ایران جابجا کنه؟ آیا اینا توانایی این جابجایی قیمت‌ها رو در این سطح دارند؟
ببینید، مشکلی که الان اینجا وجود داره که دلال ها بهترین سیستم برای کشف قیمت واقعی هستن و مکانیزمشون همچون کاملا بر اساس منطق بازار آزاد پیروی میکنه، بهترین الگوی کشف قیمتی هستن. اما خب کمترین پشتیبانی های حکومتی رو دارن و کمترین سیستم تدافعی رو هم دارن. در نتیجه یک هدف بسیار سهل الوصول هستند تا هر دفعه افزایش قیمت پیش میاد در مدت تازه یه سالهای پس از انقلاب اینها رو دستگیر میکنن، میندازن زندان، محکومشون میکنن یا پس از مدتی آزاد میکنن، سرخورده میشن، یک گروهی میرود و یک گروه جدید دیگری میاد. یه بازی بسیار بسیار قدیمیه و اینکه اصلا دلالان بخواهن قیمت بازار رو مشخص بکنن، نه اینجوری نیست. قیمت واقعی خدمت شما عرض کنم بر اساس شاخصهای واقعی اقتصاد ایران محاسبه میشه و اینها کسانی هستند که این اطلاعات و اعداد و ارقام رو بیرون میکشند و اقدام معامله میکنند. یک فرایند بیهوده است که از هفته پیش اتفاق افتاد. تعدادی رو گرفتن که هیچ دلیلی هم نیست، هیچ پرونده‌ای هم نتونستن، هیچ سند و مدرکی هم ندارن، فقط مبتنی بر نوعی گمانه‌زنی های خاص و اطلاعات جمع‌آوری شده. حتی این هم باعث این شد که دیروز بسیاری از طلا فروش ها حداقل در بازار تهران اقدام به خرید و فروش نکنن و تعدادی از مغازه ها هم کرکرهای خودشون رو پایین بیارن.
آقای سید عسکری، بیشتر هم این پرسش مطرح بوده که خود دولت با بالا بردن افزایش قیمت دلار در صدد کسب درآمدهای ریالی است. چقدر نقش دولت ابراهیم رئیسی رو در افزایش اخیر قیمت ارزهای خارجی در ایران موثر میدونید؟
ببینید، این رو هم ما میتونیم داشته باشیم. نکته قضیه در این هستش که الان میزان تفاوت قیمت ارز نیمایی با ارز بازار آزاد نزدیک به 6,000 تومان رسیده و اون قیمت افزایش ارز نیمایی هم داره بالا و بالا و بالاتر میاد. یعنی دولت هم در این خصوص حداقل رگه‌هایی دیده میشه که بتونه در این خصوص از این آب گلالود برای خودش ماهی بگیره و بتونه به اون سیاست‌های خودش برسه که اگر دولت آقای رئیسی به این تصمیم رسیده باشه، اینها یک تبعات بسیار بسیار بدی خواهد داشت. واکنش‌های اجتماعی اون برای رسیدن و جبران کسری بودجه و دادن پول‌های بازنشستگان و کارگران و اینها تصمیم بسیار بسیار وحشتناکیه، چون مطابق اون نامه 61 اقتصاددان کاملا وضعیت جامعه بسیار بسیار بحرانی.
صفحه رسمی رادیو فردا در اینستاگرام instagram.com/radiofarda.
اما ضرباهنگ نام یک گروه موسیقی بیکلام است که این روزها در شهرهای آلمان در حال اجرای کنسرت است. این گروه چند ملیتی با پیشینه 30 ساله از سوی بهنام سامانی در آلمان راه اندازی شده است. بیشتر بشنویم از شهرام امیریان.
در میان ده ها گروه چند ملیتی در آلمان، یکی هم گروه ضربانگ است که در آغاز هدف خود را بر معرفی و شناساندن سازهای کوبه‌ای ایران به مخاطبان بین المللی متمرکز کرده بود. به تدریج اما با پیوستن چهره‌های تازه نفس در عرصه موسیقی بی کلام، این گروه متحول شد و سازهای کوبه‌ای دیگر ملل هم به گروه ضربانگ راه یافت. این گروه ضمن وفاداری به سنت موسیقایی ایران و دیگر ملیت‌ها دست به نوآوری زده و به گفته سرپرست آن سبک نوینی از اجرای موسیقی کوبه‌ای را به همراهی دو ساز سنتور و ترومپت دنبال کرده که همچنان ادامه دارد. افزون بر این، اعضای گروه سازهای کوبه‌ای ضربانگ تاکنون دو بار هم با گروه هم‌آوایان به سرپرستی استاد حسین علیزاده، آهنگساز سرشناس و نوازنده سازهای تار و سه‌تار همکاری داشتند. یک بار در مرکز فیلارمونی شهر کلن و بار دوم هم در 15 کنسرت آقای علیزاده در اروپا. در گروه ضربانگ که این روزها در شهرهای آلمان در حال اجرای کنسرت است، 3 هنرمند ایرانی، 1 افغان، 1 ایتالیایی و 1 آلمانی عضویت دارند. بهنام سامانی، سرپرست این گروه، درباره این سری از کنسرت ها اینطور به رادیو فردا گفته.
ضربانگ فعالیت های خود را در شهر کل شروع کرد. 4 سال که با هم کار کردیم. این گروه با اعضای جدیدتر این کار را ادامه دادیم تا به امروز. ما پارسال یه فستیوالی در شهر کل داشتیم به نام جشنواره سازهای کوبه‌ای که ما یک مهمان برنامه‌مون مارکوس اشتوکازن نوازنده ترومپت بود که 1 ساعت با هم برنامه اجرا کردیم با گروه ضربانگ. و مارکوس اشتوکازن به خاطر که پدرش یکی از نوازنده‌های معروف شناخته شده در موسیقی الکترونیک هست، ایشون توانست چند تا قطعه‌ای که تنظیم کردیم از موسیقی الکترونیک استفاده کنه و بیشتر ریتمایی که ما استفاده میکنیم الهام گرفته از رقصای محلی ایران و رقصای سنتی ایران. به خاطر همین خیلی تاثیرگذار هستش. گروه ضربانگ در آمریکای شمالی، در اروپا، در آسیا، در هنگ کنگ، تایوان، چین و کشورهای دیگر برنامه زیاد داشته. مثال تصمیم گرفتیم که چند تا برنامه داشته باشیم. تصمیم گرفتم بعد از این دوران کرونا دوباره فعال بشیم و کار کنیم.
در اجرای کنسرت های این بار گروه ضربانگ در آلمان، 6 هنرمند عضویت دارند که عبارتند از جاوید افسری راد، نوازنده سنتور، بهنام و رضا سامانی، نوازنده سازهای تنبک و دف، حکیم لودین، نوازنده چند ساز کوبه‌ای از افغانستان، آندرا پیچیونی از ایتالیا، نوازنده تامبورلو و هنرمند آلمانی مارکوس اشتوکهاوزن نوازنده ترومپت. شهرام میریان، رادیو فردا.
یک اپلیکیشن نماننده هر اپلیکیشن دیگر.
دریافت آخرین اخبار و تحلیل ها بدون سانسور، بدون نیاز به فیلتر شکن،
با امکاناتی گسترده برای شهروند روزنامه نگاران، ارسال عکس، متن، صدا و فیلم به رادیو فردا.
اپلیکیشن جدید رادیو فردا برای iOS و اندروید.
به پایان این بخش خبری رسیدیم. ممنون که همراه ما بودید. بخش بعدی خبر تا 45 دقیقه دیگر تقدیم شما خواهد شد.